چطور یه دختر 18 ساله با عمر کم رهبر ما میتونه باشه؟ عرض کردیم که ارتفاع زندگی اگر زیاد باشه طولش مهم نیست و در همون 18 20 سال همه اون چه که باید میکرد و میگفت کرد و گفت، نشون داد که اولا جدا، چون زن رو گاهی فقط به عنوان مادر و همسر و خواهر و اینا حساب، خود زن به عنوان یک انسان مستقلن با قطع نظر از این که دختر کیست، مادر کیست و همسر کیست، خود زن مستقلن به عنوان یک انسان. فاطمه یه مانور بسیار زیبایی در مقام زن بودن داد و بعد نشون داد که یک دختر با پدر، یک همسر با شوهر، یک مادر با فرزندان، یک زن با جامعه، با مردان و زنان دیگه چطور رفتار میکنه، رابطش با مقولات مثل علم و معرفت، مثل عبادت و تربیت، سیاست و حکومت چجوری است، با محرومین و فقرا، با دوست و دشمن، در دوران فقر و در دوران غنا، در دوران عزت و در دورانی که تحت فشار بود، در همه دوران ها فاطمه امتحان پس داده. حجاب و عفت در بیرون خانه و زیبایی و عطر و ظرافت و زنانگی در داخل خانه برای شوهرش و زیباترین صفات مادری برای فرزندانش. مسائل اصلی زندگی تعدادشون خیلی نیست، زیاد نیستن، اهمیتشون زیاده و تکرار میشن. شما کافیه تو 5 تا صحنه یه شخصیت تجلی بکنه، عظمتشو بفهمید، دیگه لازم نیست 100 بار اون صحنه تکرار بشه. فاطمه در 18 سال صحنه های اصلی زندگی یک انسان رو و یک زن رو کاملا به نمایش گذاشت. البته خیلی از آثار و روایاتی که از سیره حضرت فاطمه است اونا رو متاسفانه محو کردن، ولی اونی هم که دست ما رسیده کم نیست برای درس آموزی. البته بیشتر هرچی بود بهتر، اما کم نیست. شعرهایی که حضرت فاطمه سروده که ده ها یا صدها بیت از اشعار حضرت فاطمه هست، سخنرانی هایی که حضرت فاطمه داشته، دست کم 2 یا 3 سخنرانی حضرت فاطمه، بخشایش تو تاریخ هنوز محفوظ مونده که من به یکیش اشاره میکنم به بخشش، و جلساتی که با دختران و زنان مدینه داشت به عنوان یک معلم بزرگ در سیاست، در حکمت و معرفت و تربیت، و بعد حضور سیاسیش تو صحنه حضرت فاطمه در شرایطی که فشار سیاسی اونقدر زیاد میشه که علی ابن ابی طالب خانه نشین میشه، فشار اونقدر سنگین میشه که علی خانه نشین میشه، فاطمه از خانه بیرون میاد. اونجا داره که صدای اذان میامد، حضرت فاطمه به علی میگه که تو خدشکن تمام عملیات های زمان پیامبر بودی، در جنگ بدر و احد و خندق، همه جا تو بودی، اینا میترسیدن تو خط رو میشکستی بعد همه دنبالت میامدن، ولی امروز مثل جنین، اصلا تعبیر جنین داره از زنا، مثل جنین که زانوش رو بغل گرفته مجبور شدی گوشه خانه زانو تو بغل بگیری و مثل جنین در گوشه خانه زانو بزنی. اونجا داره که صدای اذان آمد، میامد همون موقع صدای پیامبر آمد، در اذان نام پیامبر برده شد، حضرت امیر به فاطمه گفتن که نحوه حرف زدن اینا هم با هم دیگه خیلی جالبه. مثلا حضرت امیر وقتی فاطمه رو صدا میزنه میگه به نفسی انت، یعنی جانم به فدایت. حضرت زهرا وقتی علی رو صدا میزنه میگه روحی لروح کل فدا، روح من فدای تو. طرز حرف زدن این زن شوهر با هم دیگه اولا، یعنی یه بار اینا با هم دیگه بدون ادایت ادب با هم صحبت نکردن. حضرت امیر به فاطمه میگه که اگر میخواهی نام پدرت، نه به عنوانی که پدر توست، نام پیامبر خدا بر معزنه ها بماند و اسلام ریشه کن نشه، من امروز باید سکوت کنم. حضرت فاطمه میگه اما من تکلیف دیگری دارم. روزی که علی خانه نشین میشه فشار سیاسی اونقدر زیاده که علی تو خونش میشینه، اون روز فاطمه از خانه بیرون میاد. اولا تو خیابون، تو کوچه که خانوما میان اطراف ایشون، همسایه اینا، شروع میکنه یه سخنرانی برای اون خانوما، خیلی تکان دهنده است. بعد میره به مسجد مدینه جلوی بزرگان انصار، مهاجرین، بزرگان جهان اسلام، خوب و بدشون که نفسای همه هم بریدن، یه سخنرانی داره از زهرا که یه بخشش تو تاریخ ثبت شد. اولا زیبایی عبارات، یکی از ادبای اهل سنت میگه اگر یه هیئت ادیب کارشناسی تو ادبیات عرب 6 ماه بشینن که فقط این تعابیر و جملات به زیبایی رو سرهم بکنن، معلوم نیست واقعا بتونیم. ادبیاتش بسیار زیباست، جزو نثرهای شاهکار ادبیات عربه. وقت ایشون که ننشسته یک متن سخنرانی قبلا تهیه کنه بعد بره اونجا، دورانیه که فاطمه از چشم خون گریه میکنه، اون فشارهای روانی و فشارهای سیاسی تو اون شرایط آمده این سخنرانی رو کرده. و بعد نکاتی که توش هست. سوال دیگه اینه که چطور بعد از عرض کردم یک هزار زندگی امروز ما رو فاطمه میخواد رهبری کنه؟ جواب اینه که مسائل زندگی و بحرانهای انسانی کاملا بحرانهای تکراری هست. اون که هزار سال پیش برای زنان رذیلت و فضیلت بود، برای زنان امروز هم همونا رذیلت و فضیلت، به دلیلی که وقتی قصه اونا رو میگن همه خوبا و بدا احساس همزادپنداری میکنیم، میگن اینا مسئله ماست. زنان هزار سال دیگه هم مطمئن باشید این مسائل و مشکلات رو دارن بازم. البته ابعاد متغیر زندگی چه زن چه مرد اون ابعادی است که باید درش اجتهاد کرد. فاطمه از ما قشریگری و تقلید مو به مو و کورکورانه ظواهر زندگی رو نمیخواد. از ما میخواد این ارزش‌ها و روش‌ها رو بیاموزیم و اونها رو به حسب موقعیت خودمون در زندگی و دوران خودمون اعمال کنیم. و یه نکته دیگه که تذکری که به نظر من به همه رسانه‌ها و به همه کسایی که مجالس و محافل مذهبی رو اداره میکنن باید داد. فاطمه رو چرا فقط بین در و دیوار می‌بینیم؟ تنها نقطه از زندگی فاطمه که تو ذهناس حلاج به او بحث میکنن، او دورانی است که ایشون بین در و دیوار گیر کرده، بهش حمله کردن، فرزند ایشان محسن سخت شده و دورانی که تلخترین دوران زندگی فاطمه و دوران تاریخ اسلام واقعا. ولی فاطمه رو فقط بین در و دیوار متوقفش نکنیم. کسی فکر نکنه مشکل فاطمه مشکل فدک بوده فقط. مشکل اصلیش فدک یا تیک زمین بوده. کسی فکر نکنه اینا بهانه است، چون دنیا رو به فاطمه عرضه کردن و پس زد گفت چی نمیخوام، وقت برای فدک میاد گریه کنه. فدک و اون مسائلی که پیش آمد سمبل یه حقوق بزرگتری بود و یه حق بزرگی بود که داشت پامال میشد و فاطمه باید اونجا صداشو بلند میکرد. کمترین مشکل فاطمه به نظر من جان محسن یا سیلی خوردن از دست کسانی بود که روزی به در خانه او تبرک میجستند. فاطمه رو موضوع فقط روزخانی نباید قرار داد، باید به فاطمه فکر کرد و زندگی و آثار او رو دوباره مورد کالبد شکافی و تجزیه قرار داد و دید که از کدوماش چجوری امروز باید استفاده کرد. و من مطمئنم نکات زیادی در این زندگی به دست خواهد آمد، البته مشروط به این که بحران اصلی ما و زنان ما بحران انسان شدن و دغدغه اصلیشون دغدغه تکامل انسانی باشه. والا زنانی که از اساس به دنبال زندگی از یک نوع دیگه‌ای هستند حتما فاطمه به دردشون نمیخوره، حتما به دردشون نمیخوره. زنایی که بزرگترین بحران زندگیشون بحران لباس و تلاست و اخیراً یه بحران دیگه هم اضافه شده، بحران دماغ، چون من شنیدم بیشتر جزو آمار بسیار بالای جراحی تو تهران جراحی بینی خانوماست که تو دنیا رکورده. حالا خانوما آقایون هم هستن، خب چه فرق، من اینجا الان در موضع بحث جنسی و آقایون هم همینطور فرق نمی کنه. جامعه ای چه آقایون چه خانمایی که بحران بزرگشون بحران دماغه، یعنی دماغ تو صورت سنگینی میکنه، تمام ارزش او به اینی که به ابعاد دماغش مربوطه، حتما این جامعه نمیتونه راهی به سوی کمالات پیش بره. جامعه ای که بیشترین بحثایی که تو محافل مردانه یه جور، محافل زنانه یه جور مربوط بشه به صرفا همین حدود، اینا حتما، البته فاطمه هیچ ضرورتی نداره اصلا اسم فاطمه رو ببریم. اما زنانی که تو میدونی تو این با این فرهنگ که بین بخشی از زنان ما و مردان ما حاکمه، نه همه، حالا یه باره کسی برای بیماری یا برای زیبایی به تعبیر خودش حالا در یک حدی، اما وقتی که تبدیل میشه به یک مد، به چیزی برای تفاخر، اینا دیگه واقعا نشانه انحطاط یه جامعه است. یعنی جامعه ای که و چه زن چه مرد، زنانی که مسائل اصلی زندگی رو دیگه نمیبینه، مسئله اصلیش دیگه مسئله تکامل او، تکامل انسانی او، رشد علمی او، رشد فضائل اخلاقی او دیگه نیست. این طبیعی است که هیچ احتیاجی نه به فاطمه و نه به هیچ الگوی دیگه نداره، نبایدن برش تحمیل کرد چیزی رو. وقتی که فرق مشکل اصلی رو با مشکل فرعی نفهمه. گفتن یه آقای نصف شب خانومش رو از خواب بیدار کرد، گفت که دزد اومده تو خونه. خانوم اول پرسید که کجاست، کدوم اتاقه. آقا گفت که تو اتاق پذیرایی فکر میکنه. یه گفت بابا خاک عالم بود، الان با کفش رفته رو فرشا، فرشای اتاق پذیرایی کثیف نشه. یعنی اونی که اول به ذهنش میاد فرش اتاق پذیرایی، اصل مسئله اصلا به ذهنش نیاد. اگر فاطمه حتما برای یک چنین قشری از زنان، یک چنین قشری از زنان حتما به فاطمه نیازی ندارن، اما اون بخش از زنان که تو جامعه ما به حمدالله تعدادشون بسیار زیاده، زنانی که بزرگترین نمادهای تکامل انسانی رو به نمایش گذاشتن، زنانی که در فضیلت و معرفت و حقیقت بر مردان سبقت گرفتن، زنانی که دغدغه‌شون دغدغه علم و فضیلت و رشد و عدالت هست، زنانی که در صحنه جهاد برای عدالت با تمام قوا حضور پیدا کردن و از حقوق مظلوم و محروم دفاع کردن، این زنان، زنان برجسته، زنانی که به دنبال صعود از قله تکاملن، حتما فاطمه به دردشون میخوره، به فاطمه نیاز دارن. اما اگر زندگی رو اونقدر کوچیک و حقیر گرفتیم که بزرگترین معضلش نحوه آرایش و مدل لباس و عمل بینی است، اگر زندگی اینقدر کوچیک میشه که بزرگترین معضلش اونه، حتما باید اول در رابطه با ابعاد او زندگی به فکری برداشت. او زندگی خیلی کوچیک و دو درسه، باید این فضا رو شکست، این دیوار رو شکست، زندگی فراختر بشه. البته اسلام نسبت به زیبایی به خصوص در مورد زن تأکید بسیار داره، چون بعضی ها علیه مد و تجمل اینا که حرف میزنن این تفکیک رو نمی کنن که کجا. ما هم در آیات هم در روایات تأکید بسیار زیادی روی مسئله زیبایی زن، جاذبه های زنانه، آرایش زن و رعایت همه اون چکه های مربوط به جاذبه های زنانه است تأکید بسیار زیادی شده روش، اما براش حریم نگه داشته شده. جاش باید معلوم بشه، جاش تو خیابونه یا تو خونه برای همسره، ولی وقتی جاش و جایگاهش درست رعایت بشه، مطلقا نه اینکه اسلام نمیخواد بین زن و زیبایی فاصله بندازه، اصلا اسلام تصریح میکنه در روایت ما که زیبایی جزء ذات زنه و این جاذبه زیبایی و زیبایی طلبی و زیبایی شناسی نیرویی است که در زنان به مراتب قوی تر از مردانه. اصلا بعضی زیبایی ها رو مرد واقعا متوجه نمیشه، ولی قدرت درک زیبایی شناختی زن در بعضی حوزه ها از مرد بسیار قوی تره. اسلام بین زن و زیبایی هیچ وقت نمیخواد فاصله بندازه. تو روایات حتی راجع به جزئیات مسائل آمیزش زن و شوهر توصیه های میشه که اصلا تو محافل عمومی قابل گفتن نیست واقعا. باید هر کسی خودش بره فقط بخونه. که نحوه جاذبه، ایجاد جاذبه زن برای همسرش در مورد هر دو، در روایت آمده که مرد برای زن و زن برای مرد، همسر، زن و شوهر باید برای همدیگه خودشون رو معطر کنن، باید به خودشون برسن. و در مورد آرایش زن کاملا توصیه شده، حتی تو روایت تعبیر جاذبه های زنانی مثل عشوه اصلا تعبیر آمده در موردش که میگه اصلا مستحب میکنه و گاهی واجب میکنه تو روایت. متا کجا؟ تو خونه. جنسیت زن مال تو خونه و برای همسرشه. از خونه که بیرون میاد زن و مرد انسانند، نه نرن نه ماده، همه انسانند. و اصلا حجاب آمده برای که زن بتونه تو جامعه حضور انسانی پیدا کنه، چون حجاب مال تو خونه که نیست، حجاب مال تو خیابونه، یعنی عرصه عمومی نه عرصه خصوصی. حجاب مال تو خیابونه، حجاب میاد یک حریم ایجاد میکنه برای زن تا زن بتونه وارد عرصه سیاست، اقتصاد، علم، فرهنگ و تعلیم و تربیت بشه. اصلا اسلام حجاب رو که واجب میکنه بر زن و مرد، علتش که میخواد زن تو جامعه حاضر بشه، متا حضوری انسانی نه حضور مؤنث. وقتی حجاب نبود زن و مرد که با هم مواجه میشن، اولین بعدی که به چشم اینا میاد بعد مردانگی و زنانگی اوناست. یعنی اون اول جلجل فقط یک زنی برهنه یا نیمه برهنه ظاهر میشه، اول چیزی که به چشم مرد میاد تو ادارش، تو دانشگاهش، تو خیابون، تو تاکسی، اول چیزی که به چشم مرد میاد انسانیت اون نیست، زنانگی اوست. و اسلام میخواد این زنانگی حریم داشته باشه و الا منعی در این قضیه نشده. اون اتفاقاتی که بعد از پیغمبر افتاد که حالا واردش نمیخوام بشم، شما همه شنیدید، و قضایای برخورد با حضرت امیر و برخوردهای خشنی که شد و حمله به خونه و مسائلی که شد و اینها، و خلا حضرت امیر گفتن تو خونه شه، حضرت فاطمه حالا اومده مسجد، همه نشستن بعد از اون اتفاقاتی که افتاده تو صحنه سیاست و قدرت. فاطمه زهرا رو میکنه به بزرگان جهان اسلام، مهاجرین و انصار و همونایی که علی رو خائن‌نشین کردن و دیگران، داره با اونا صحبت میکنه. البته ترجمه‌ای که من اینجا کردم ترجمه خیلی ضعیفی است، یعنی اینا واقعا زیبایی تعابیر فاطمه رو درست نشون نمیده، ادبیاتی که ایشون به کار برده ترجمه خوبی نیست، ولی من برای که به سرعت اینا رو نوشتم عرض میکنم، گزینشی از اون سخنرانی. رو میکنه به مردم که مردم در روزهای نخست این نهضت و نبرد ما بسیار جنگیدیم و مصیبت دیدیم تا دهان شما به کلمه اخلاص باز شود. به برکت آن مجاهدان روسپید و نورانی که شکمهایشان از گرسنگی و جهاد به پشت چسبیده بود، شما با آفتاب حقیقت رو در رو شدید. شما پیش از بعثت بر کنار پرتگاه آتش بودید، مثل جرعه آب و لقمه غذا در دسترس هر از راه رسیده‌ای. هر کس میخواست دست به شما دراز میکرد. شما از خودتون نمیتونید دفاع کنید. شما یک ملت و قوم ذلیلی بودید و چون آتش زنه ای اگر روشن میشدید فورا خاموش میشدید. شما لگد کوب آبران بودید، از آب گندیده کنار جاده ها می آشامیدید. غذای شما پوست جانوران مردار بود. همین عرب سوسمار خور که میگه شما یه همچی جامعه بدوی عقب افتاده بدبختی بودید قبل از بعثت. نه امنیت، نه قدرت، نه معرفت، نه عزت، نه ثروت، نه عدالت و نه اخلاق. شما ذلیل و تحقیر شده بودید و هر ساعت می ترسیدید که از جایی به شما شبیخون زنند و قارتتان کنند، تا خدا به دست محمد نجاتتان بخشید. بعد یه جاش جلو میاد که میخواد سر قضیه کودتایی که شده بحث بکنه. ایشون میگه که اولا اینجا هیچ جا نمیگه شوهر من شوهر من. اینجا میگه اصلا من به عنوان همسر علی حرف نمیزنم، من به عنوان یک کسی از امت اسلامی حرف میزنم. نمیگه شوهرم، میگه علی. اینجا دیگه توی سخن هیچ جا شوهرم نمیگه، میگه اصلا من به عنوان زنش صحبت نمیکنم. میگه که ادامه میدم و میگه که هر جا خطر جدی بود و شما عقب می نشستید، پیامبر خدا علی را به حلقوم جنگ می فرستاد و او آقای اولیاء خدا بود که با شمشیرش فرق فتنه را می کوبید و در راه حقیقت و عدالت از هیچ ملامتی نمی ترسید، در حالی که شما در عیش و رفاه و خوشی بودید و همواره منتظر فرصت بودید که چه وقت اوضاع علیه ما می شود. هنگام خطر می گریختید و ما را تنها می گذاشتید تو زحمات انقلاب و جنگ و مسائلی که بود. بعد میاد باز ادامه میدن، حالا من اینا رو دیگه نمیخونم. اونجا میگن سپس پیامبر رفت و هنوز جنازه او روی دست ما بود و دهانه زخم او به هم نیامده بود و دفن نشده بود که شما شیطان را به میهمانی خانه هایتان فراخواندید و راه رفته را برگشتید. راهی که 23 سال زحمت و تلاش و جهاد و شهادت شد که اومدیم، اون راه رو برگشتیم. آری پس از مرگ احترام برای کسی نمیماند. اشاره به انحرافات و ائتلافاتی که با دشمن کردن و استحاله هایی که تو یاران به وجود آمد. و بعد فرمودن که کتاب خدا را با آهنگ خوش و با قرائت میخوانید ولی مضامین و تذکرات آن را پیش چشم نمیگیرید. میدانم دردتان چیست. حالا شما اون فضا رو تصور کنین ها. فکر نکنید توی یک شرایط عادی توی کنفرانس داره سخنرانی، اون فضا رو در نظر بگیرید. یه فضای سرکوب. میدانم دردتان چیست. شما به تنپروری و عیاشی و مستی قدرت پس از پیروزی گرفتار شده اید و عادت کرده اید. شما به رفاه و عیاشی خو کرده اید. مردم و فقرا را از یاد برده اید. امام راستین را از حاکمیت رانده اید و با رفاه و زندگی های طبقاتی خو کرده اید. ای خوش گذرانان خودخواه، همه دستاوردهای گذشته را به باد دادید. این تعبیر ببینید خیلی جمله زیبا. میگه همه اون چه با آن گوارایی، همه اون ارزش ها که با آن گوارایی به دست پیامبر نوشیده بودید بالا آوردید. همشو اون گوارایی نوشیده بودید، همه را استفراغ کردید. بعد آخر سخنانیشون هم میگن که آن چه گفتم گفتم با آن که میدانستم تکان نخواهید خورد. این آن که دیدید دود دلی سوخته بود که از سینه برآمد. هان اینک این شتر قدرت، بران سوار شوید، اما بدانید که این شتر مجروح است و پای آن تاول زده و ننگ آن برای همیشه خواهد ماند. مردم، من دختر همان مردی هستم که شما را از عذاب آتش که در پیش است خبر داد. چرا به دنبال هر صدایی راه می افتید؟ به خدا سوگند اگر حکومت دست علی می بود حق هر کسی به او می رسید و هیچ ستم دیده و له شده ای در این جامعه باقی نمی ماند و هر کسی دستاورد رنج خود را می چید و تشنگان عدالت را سیراب می شدند. این شتر را او چنان سالم به مقصد می رساند که به هیچ کس رنجی نرسد. علی اگر به حاکمیت می رسید از اموال مردم و فقرا برای خود بر نمی داشت و آن روز زاهدان از اهل دنیا تشخیص داده می شدند و راستگویان از دروغگویان. اما از این پس بازی های روزگار را یکی پس از دیگری ببینید و نسل های بعد بیشتر از شما خواهند دانست که با حذف حکومت علی چه بر سر امت اسلام خواهد آمد. من برای شما متاسفم، متاسفم که نطفه فساد بسته شد و حال باید منتظر مان تا چه وقت این بیماری کل پیکر جامعه و حکومت را بگیرد و به کلی از پای در اندازد. از پستان این شتر به جای شیر خون بدوشید و زهری که به سرعت از پایتان در خواهد آورد. از این پس روی آرامش و عدالت را نخواهید دید. آماده آشوب‌ها و ستم‌ها و ناامنی‌ها باشید که پی در پی بر سرتان خواهد آمد. بشارت باد شما را به شمشیرهای کشیده، جنگ‌های داخلی پی در پی و به هم ریختن نظام اجتماعی و دیکتاتوری و استبداد ظالمان. اصلا تعبیر استبداد دو دارن از زهرا. میگن که ابشروا بسیف صارم و سطوة مؤتد قاشم و هر جن شامل هر جمرج و استبداد من الظالمین. منتظر استبداد ستمگران پس از این باشید که حقوق شما و سهمتان از زندگی را هرگز بدان حد که حق شماست به شما نخواهند داد. خیلی متشکرم. سلام داشت. دستم بزن. دستم بزن. خیلی عزم میخوام وقت شریف شما رو گرفت.